بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 415، مورخ 19/11/92، روز شنبه.
یه سری کتب محوری هستش، علما بهش مراجعه میکنن، بررسی میکنن، آراء اینها آراء معتبریه، مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، شهید اول، شهید ثانی. حالا فرض بفرمایید ما برخی از علمای اخباری هم داریم که فقه نوشتن، برخی از علمای دیگه هم داریم که فقه نوشتن، اما در درجه اهمیت اینها نیستن. یعنی فقهای این مذهب مثلا نمیان ببینن صاحب حدائق هر جا چه مطلبی داره حتما مطلب صاحب حدائق رو بهش معتنی باشن، یا فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه رو، نگاهی که به جواهر دارن هیچ وقت به حدائق ندارن و هیچگاه به مفتاح الکرامه ندارن. همین نگاه در سایر مذاهب موجود است. اگر ما بخوایم فقه رائج یک مذهب رو به دست بیاریم، باید کتب در مر تاریخ من بعد این مذهب الی الان، کتب قوی معتمد عندهم چه کتابایی است که وقت خودمون نگیر. خب طریق تشخیص اسم مراجعه به فقه اونهاست، اعتماد فقها اونها، این رو باید انسان کشف کنه. این طریق اینجور نیست که حالا نسخه‌ای داشته باشه ببینیم فلان فرد از علماشون اینجوری گفته است، نه این نیست. باید نگاه کردید واقعا فقه اونها اعتنا و ابتناشون بر آراء کدام یک از فقهاشون هست. این نکته اگر کار مقارن هم تو عقاید هم تو فقه، تو هر کاری، اگر این نکته در آغاز کار خوب روشن بشه. چرا ما بعضی از دوستان میگن یه بحثایی داریم، میگم اول کتاب شناسی، اون کتاب شناسی نمیدونم تو عقاید شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، اینا عنایت بهش که بالاخره بعدم ذریب اولویت اینا معلوم بشه، بدونیم تو عقاید شیعه اگر کسی بخواد کار کنه محور این کتاب هست. تو فقه شیعه محور اینه، تو فقه مالکیه محور اینه، تو فقه ظاهریه محور اینه. خب اونم بحث مهم نیست، بتونیم همین امسال هم اون دو جزء دیگه شه تدارک کنیم، وقت اینا به هم زمینه بشه، یه جزوه بشه. کسی که میخواد به فقه اهل سنت مراجعه کنه، مالکیه رو بخواد ببینه سیرش اینه، این کتاب ها حنفیه سیرش اینه، شافعیه سیرش اینه، تا بعد در کار مقارن هم دوچار خدشه و اشتباه نشود. عرض کردم بعضی موارد دیدیم میخوان در فقه مقارن نوشتن، بعضی از اعاظم هم هستن، ولی به منابعی در فقه مخالف ارجاع دادن که اگه این منابع رو به دست خود آن آقایان بدی، یک نگاهی خواهند کرد و میگن مال ما نیستی، شما یک کار حاشیه‌ای انجام دادید. برای که تحقیق اون حاشیه‌ای نباشه و در متن مطالب اونها باشه، اون نکته اشاره شده و انشاءالله یه وقتی هم تتمیم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در دلیل چهارم از ادله کسانی بود که قائل شدند جواز استناب در واجبات از کافر کتابی مشروع نیست. دلیل چهارمشون انصراف ادله وارده در نیابت بود از کافر. وجه این انصراف این بود که فرمودن به روایات که مراجعه میکنیم سوال از نیابت حج از طرف کسی است که متوقع بوده است از او اتیان حج، یعنی شخص مسلمان، لذا جواب هم مطابق با سوال است. در جواب ائمه می‌فرمایند این فردی که حج از او متوقع بوده، توقع داشتید بره مکه، نرفته مکه، پولم داشته، از طرفش به حج برید. پس یه انصرافی در سوال هست، جوابم مطابق با سوال است، لذا ادله نیابت منصرف به مسلمان است و کافر رو شامل نمی شود. عرض می کنیم که ظاهراً قائلین به انصراف نظرشون به برخی از روایات بوده است که در باب حج وارد شده که ممکنه قبول کنیم سوال انصراف به مسلمان داشته است. میگن پول داشته، امروز و فردا کرده، نرفته به حج، حالا چیکار کنن براش؟ میگن نایب بگیر. با این سوال بله انصراف داره به مسلمان، پولم داشته، امروز و فردا کرده، نرفته به حج. اما دقت کنید برخی از روایات معتبره در باب نیابت داریم که هم سؤال اطلاق داره و انصرافی درش نیست و هم جواب. مثلا ببینید این روایت رو که در مباحث نیابت به مناسبت در کتاب الاجاره ما بررسی کردیم، سندم معتبر است، احمد بن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن ابیه عن عوان بن عثمان عن معاویه بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال يلحقه الحج عن والصدقة عن والصوم عن. لذا با وجود این گونه روایات ادعای انصراف در ادله نیابت مشکل جدا، لذا میبینیم فقیهی مثل مرحومای حکیم در مستمسک جزء 11 صفحه 12 آنجا که سید صاحب عروه ادعای انصراف ادله میکنه، مرحوم آقای حکیم میفرماید لم یتضح الوجه فی الانصراف المذکور. ما نفهمیدیم وجه این انصراف از کجا، این اطلاعات رو چجوری ایشون انصراف داده به فرد مسلمان فقط. نه خود شما که میگید مبتلا به هست، آیینی که قبل از بحث میپرسیدن مگه در زمان ائمه کفار نبودن، مگه کسانی نداشتیم پدرشون کافر باشه؟ نه الان فرض با قبل از اون وقته، الان فرض شما برید توی اروپا یه مسلمان اروپایی تو همین موقعیت از شما اینو بپرسه، اگر استفسال باشه، اگر فرق داشته باشه، شما لا محال ازش میپرسید پدرت مسلمان مرده یا کافر مرده یکی. شما تو این عیبی نداره، شما اینجور نبوده. همون زمانم فراوان
علی بلاد مثلا مدینه اصفهان
تا خیرت بده باز جوای. اولا این که بلاد مسیحی مثل اصفهان، نه بلادی که یک شرزمتون قلیلتون من المسیحی هم درش وجود داره، مثل اصفهان، مثل تهران، مثل مشهد، مثل خیلی جاها. الان بله، الان بس اون فضا نیست، اما ما باشیم اون فضای زمان اهل بیت واقعا اینجوری نیست. لذا حتی مدرسه نجف مرحومای خویی که ابتداءً دلیل انصراف رو مطرح میکنن، بعدن میفرماین لا یبعد عدم الانصراف، بعید نیست که انصرافی در کار نباشه. اونجا چرا گفتیم یا ایها الناس شامل نمیشه؟ جعل تکلیف از سوی خداوند در یک بی ای فرع بر یه چیزایش همونجا جواب دادیم ما. ببینید الان بحثمون فرضیست، این بحث اصلا طبق نظریه ما معنا نداره. طبق نظریه ما الان هم همینه، الرجل یلحقه شیئن ام لا، به نظر ما یعنی الرجل المسلم برای که کفار مکلف به فرو نیستن، سالبه به انتخای موضوعه. یه وقتی کسی اینجوری بحث میکنه بله میگه سالبه به انتخای موضوع است. اونجا هم ما میگفتیم یا ایها الناس قرینه لبیه داره، الان هم حرفمون همینه، قرینه لبیه یعنی یا ایها الناسی که من قبول داری، حالا این کارم بکن. او بحث درسته در جای خودش، ما الان هم الکلام همونه، ولی همه بحث ما اول بحث هم توضیح دادیم، اگر گفتیم کفار مکلفه به فرو نیستن سالبه به انتخاب موضوع است. ولی بحثی نگید، اینا کسانی هستن که میگن کفار مکلفه به فروعن، اگر گفتن کفار مکلفه به فروعن یعنی میگن یا ایها الناس اونجا اطلاق داره، اون یا ایها الناس اطلاق داره، این الرجلو یلحق و شیعون بعد موته دیگه اطلاق نداره. همه یک کلام این. دقت کنید نتیجه این که اگر ما باشیم و برخی از روایات باب حج فقط که ظاهرم نگاه آقایان این بوده است، چون وقتی انصراف رو توضیح میدن اینجوری توضیح میدن، بله انصراف ثابته، اما الظاهر از برخی از روایات دیگه غفلت شده، لذا به نظر ما انصراف روایات باب نیابت به فرد مسلمان، باز تأکید میکنم با این پیش فرض که کفار مکلف به فروعن، ادعای صحیحی نمی باشه. از فعلا ذالک به برخی از محققین مثل سید صاحب عروه و حضرت امام در خصوص حج این نکته رو هم اشاره میکنیم که این محققین مطلق واجبات یا حد به اقل حج رو من الدیون حساب میکنن، لذا میفرماین حجت الاسلام چون دین است یخرج من الاصل. طبق این مبنا باید آقایان بگویند وجوب استنابه رو، به خاطر این که کافر رو مکلف به حج می دانند، حج رو دین کافر حساب میکنن، چنان چه ادا سایر دیون رو در ورثه مسلمان این کافر واجب میدانن، اگه حج من الدیون است باید ادایش واجب بدان. لذا ادله کون الحج من الدین و اینکه دیون میت باید ادا بشه بهترین دلیل میشه برای وجوب استنابه از میت کافر. البته به نظر آقای اون ما که نه حج و دین میدونیم نه هستش قبول داریم بلخ. پس تا اینجا نتیجه این شد به نظر ما آقایانی که کافر رو مکلف به فروع می دانند لا محال طبق مبناشون باید قائل به وجوب استنابه نسبت به حج کافر توسط ورثه مسلمان بشنن. خب این یک حالت، کافر کتابی آیا واجب استناب در حج واجبش یا نه؟ به نظر ما لازم نیست، چون کافر مکلف به فروع نیست. کسانی که میگن کفار مکلف به فروع، جمعیشون ظاهر کلماتشون بل سریعش اینه که نیابت نمیخواد، به نظر ما طبق مبناشون باید بگن نیابت میخواد. حالت دوم، آیا در امور مستحبه شرعی نیابت از کافر کتابی مجاز است یا نیست؟ باز طبق نظر ما سالبه به انتفاع موضوع است. تکلیف استحبابی شرعی نداره کافر، کافر کتابی، تا من از اون نیابت کنم. ولی طبق نظر آقایان که میگن کفار مکلف به فروعند، اطلاق ادله نیابت از جمله معتبره معاویه ابن عمار، به اطلاقه میگه اگه حج استحبابی از طرفش انجام دادی به او ملحق میشه، صدقه ملحق میشه، روزه نیابتی از طرف اونم درست. اینم حالت دوم بحثش. حالت سوم این است که آیا عملی رو انسان لنفسه انجام بده مسلمان از خدا بخواهد اهداء ثواب یا تخفیف عقاب رو از کافر کتابی؟ این حالت سوم بلا شبه علا طبق جمیع مبانی جایز است. به خاطر این که در مبحث بعد خواهد آمد کافر کتابی مثل مشرک نیست که شامل الطاف الهی نشود. مشرک رو میرسیم، بررسی میکنیم. کافر کتابی چنین نیست. وقتی چنین نباشه افروز به فروع مکلف نیست، ولی به خاطر تکلیف به اصول و عدم امتثال وظیفش معاقب است. اشکالی نداره انسان عملی رو انجام بده از ذات مقدس حق تخفیف عقاب یا حتی اهداء ثواب رو برای غیر بخواهد، نهیم که ازش نداره. بله
حفظ عملش نداره تو روایت
نه مشرک نه نه باز عمل خودش انجام عمل خودش حبت میشه غیر از اینه که عمل منی که حبت نمیشه بعد انجام بدم بگم خدایا گوشه ای از ثوابش به او بده فرق میکنه عمل خودش حبت بسیار خوب مثل نخیر ابدا اولویتی نیست مثل اونجا که صاحب کشف اللسان گفته بودن که عمل خودش باطله پس عمل نایبش هم باطله اینجا بگیم چون عمل خودش حبت می شود پس اگه منم برای او عمل انجام بدم حبت می شود نه اینجوری نیست او مانع داره چون مانع داره عملش براش مؤثر نیست مانعش کفره اما مسلمانی که این مانع رو نداره عملش هم حبت نمیشه اگه نهی داشته باشیم براش دعا نکن اگه نهی داشته باشیم براش استغفار نکن که میرسیم در مشرکین داریم اینو مطلب تمامه اما اگه نباشه این چنین نیست
هم مسیحی
ها و هم تسلیس هم توجیه میکنن درست شیخ هم عیبی نداره اما این باید را توضیح بحث یک مدار لونشه می بحث بعدیمون عقایدیه در جای خودش ولی اونچه هست شما تجسیمی رو که الان سلفیه قائلن لا محال ما او رو شرک می دونیم اما اونا یه توجیهاتی می کنن لذا ما به خاطر این تجسیم ولی خود اهل سنت بعضی از اهل سنت برخی دیگر رو تکفیر می کنن نجس می دونن اما ما یک کار نمی کنن لشبهت حسلت لهومه این شبهت حسلت لهوم خیلی کار را حل میکنه یه جایی هم این رو بحثشه کردیم حالا دقت کنید نه دیگه مشرکین دقیقا در عرض ذات مقدس حق قائله یه عرضیت شبهه رو بر میداره خیلی بسیار بس دیگه شما معید شدید معید شدید عیبی نداره پس دیگه میخواید بگید حبت عمل نسبت به کل مشرکین نیست عیب نداره خیلی خوب معید ما شدید خب باریکلا ممکن از مشرکین تخفیف عذاب بشه دلیل معتبر داشته باشیم ادله بعدی ما رو تخصیص بزنید نداریم حالا
اربابا مندون الله به اون مشرکین
عرض میکنیم که نتیجه تا اینجا این شد که اهداء ثواب و تخفیف عقاب نسبت به کافر کتابی مشکل نداره لذا با این قسمت عبارت تحریر الوسیله توافق داریم حضرت امام فرمودن نعم لو فرض انتفاعه بهی به نحو اهداء الثواب فلا یبعد الاستیجار لذالک با این قسمت موافق حال قسم دوم این است که کافر کتابی نیست بلکه مشرک و ملحد است آیا نیابت از او در واجبات مستحبات و اهداء ثواب چگونه است دقت کنید حضرت امام در تحریر الوسیله نسبت به کافر بین کتابی و غیر کتابی تفصیل ندادن مطلقا میگن نیابت از کافر درست نیست چه کتابی چه غیر کتابی جمعی از محققین تفصیل دادن و هو الحق، ما هم همین مشی رو داشتیم، نسبت به مشرک دو سه بحث هست که در جای خودش در مباحث اعتقادی باید این بحثا پیگیری بشه. یک بحث این است که آیا حبت عمل نسبت به مشرکین مطلق است یا نه؟ برخی از آقایان از ادله استفاده می کنند حبت عمل مشرک است مطلقا، یعنی نه ثوابش داده می شه و نه تخفیف عقاب است حتی علی الاطلاق. برخی قائلند مشرکین حبت عملشون قسم خاصی از حبت است و اون حبت این است که اعمال بریه ثواب تفضلی دارند، نسبت به مشرک حبت عمل هیچ گونه ثوابی برش مترتب نیست. اما نسبت به تخفیف عقاب ادعا می کنن از بعضی از ادله خاصه استفاده می شود، عمل مشرک ممکنه تخفیف عقاب برش بیاد. این یه بحث، حالا خیلی این بحث الان در بحث ما ثمره آنچنانی نخواهد داشت، دقت کنید. بحث دوم این است که ما کاری به عمل خود مشرک و تقییم و ارزش گذاریش نداریم. آنچه که مهم است این است که آیا مسلمان می تواند برای مشرک عملی انجام بده یا دعایی داشته باشه که اون عمل و دعا تخفیف عقاب یا اهداء ثواب باشه؟ اینجا جمعی از محققین به ادله تمسک میکنن که مفادش این است که مسلمان برای مشرک نمیتواند این گونه نگاه ها رو داشته باشه. رابطه ی هر نوع ولایی قطع است، از جمله تمسک شده است به آیه 113 در سوره توبه: و ما کان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. دقت کنید از تفصیل و فی محل ما هم با این نظریه توافق داریم که از ادله استفاده می شود مشرک این رابطه ولا بین او و مسلمان قطع است، لذا ولو بگیم کفار مکلفه به فروعن، نیابت مسلمان در واجبات در مستحبات حتی اهداء ثواب حتی تخفیف عقاب، دقت کنید، ولو عمل خودش موجب تخفیف عقابه، اما اینجا دلیل متوجه من مسلمان برای اون نباید تخفیف عقاب بخوام، ولو مشرک اولی قربا باشه از ذوی القربا این فرد باشد این رابطه قطع است، لذا نسبت به مشرک علا فرض تکلیفش به فرو، اما مسلمان حق نداره کاری که سبب تخفیف عقاب یا اهداء ثواب از او هست نسبت به او داشته باشه. این بحث یک بحث پردامنه است که در مباحث اعتقادی باید مجموع ادلهش بررسی بشه. ما سربسته اینجا اشاره کردیم. اجازه بدید 5-6 دقیقه که فرصت باقی است من به مناسبت به یه نکته اشاره کنم، ولو دهی فجرم هست با نسبت بود بس صحبت کنیم، اونو فردا تدارک میکنم. اینجا یک نکته زیل این آیه هست که میخوام دوستان رو بهش توجه بدم، انشاءالله در مطالعه کنن در این زمینه نکته جالبی هست که توجه داشته باشید. این آیه 113 سوره توبه و ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد بات تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اهل سنت یا گروه کثیری از اتباع مکتب خلفا متاسفانه در تفاسیرشون و کتبشون عقائدی و تفسیری و گاهی روایشون تصریح میکنن که این آیه در رابطه با جناب ابو طالب علیه السلام نازل شده است و ادعا میکنن حضرت ابو طالب مشرک از دنیا رفته است و پیغمبر به خاطر ارتباط عاطفی میخواسته برای جناب ابو طالب استغفار کنه، آیه نازل شده که و ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف و قدس الله روحه الزکیه و جزاء الله عن مکتب اهل البیت خیر جزاء، ایشون در جلد هشتم کتاب الغدیر در آغاز جلد هشتم آنگاه که شعرهای قرن نهم رو شعرهای غدیر رو در قرن نهم اشاره میکنن توضیح مبسوطی راجع به ایمان جناب ابو طالب دارد. از مسائلی که نباید مورد غفلت قرار بگیره و از مباحثی است که وظیفه ما هست این بحث رو در گفته ها، منبرها، صحبت ها، مباحث اعتقادی و غیره تبیین کنیم برای مردم، این بحث مهم است. روایات متضافره از اهل بیت رو ببینید، یه عنایت ویژه دارن اهل بیت که این نکته خلافی بین ما و مکتب خلفا رو دقیق تبیین کنند. اون وقت حالا من یه بحثای مفصل اینجا در این عرض چند دقیقه دوست گراف فقط میدم که توجه داشته باشید، الغدیر رو حتما مراجعه بکنید که مطالب جالبی ایشون دارن اونجا که دقیقاً تبیین میکنن این آیه که نازل شده، اینایی که میگن راجع به ابو طالب چی میگن، حرفشون چیه، توضیح میدن. چند سال بعد از در مدینه نازل شده این آیه و یکی دو تا آیه دیگه که میگن راجع به جناب ابو طالب است در مکه نازل نشده، چه جور توضیحات دقیقی دارن علامه امینی، اونها رو انشالله حتما مطالعه میکنید و توجه میکنید. این یکی دو نکته رو توجه کنید در کنار این بحث. انسان وقتی با انصاف به ادله ایمان جناب ابو طالب نگاه میکنه، به روشنی به این نتیجه میرسه که اگر جناب ابو طالب پدر امیر مؤمنان علی علیه السلام نمی بود، یکی از ده ها ادلهی که دال بر ایمان ابو طالبه، یکی از این ادله کافی بود که بگن از ابو طالب مسلمان و مؤمن است. ولی متاسفانه این حقد رو ببینی، چون پدر حضرت امیر علیه السلام است و به هر دلیلی باید حقد اینجا ابراز بشه، یه نکته ضعفی نسبت به حضرت امیر پیدا بکنن، این همه ادله رو چشم پوشی میکنن و بازم به یه روایتی که سعید ابن مسیب ناسبی نقل کرده توجه میکنن و مرتب میگن نخیر آب فی زحزاح من النار. یک نکته. نکته دوم، حتما جایگاه حضرت ابو طالب در بسط و گسترش اسلام رو مورد مطالعه قرار داد. در 10 سال بعد از بعثت و قبل از هجرت، هر آدم با انصافی که جایگاه اسلام رو مورد مطالعه تاریخی قرار بده و عظمت جناب ابو طالب پی میبره. یک جمله‌ای داره ابن ابی الحدید در شعر نهج البلاغه جزء اول صفحه 142، زیل اون جمله که لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد، اونجا یه بحثی داره. بعد این جمله که ببینید ناشی از کمال توجه او به تاریخ است، ان من قرأ علوم السیر عرف ان الاسلام لولا ابو طالب لم يكن شيئا مذكورا. جمله عجیبی است. کسی که به علوم سیر وارد باشه میفهمه که اگه جناب ابو طالب نبود اسلام لم یکن شیئا مذکورا. علامه طباطبایی در ذیل آیه 56 سوره قصص انک لا تهدی من احباب یه جمله زیبایی باز علامه طباطبایی داره، جمله قشنگی است، اونجا ذیل اون آیه رو مراجعه بفرمایید. ایشون میفرماید هر کسی مطالعه کنه 10 سال بعد از بعثت و قبل از هجرت رو و 10 سال بعد از هجرت رو میبیند کار یک تنه جناب ابو طالب در 10 سال قبل از هجرت دقیقا مطابق کار جمیع مهاجرین و انصار در 10 سال بعد از هجرت بودن. این نکته درست از دل تاریخ در بیاد تبیین بشه. اون وقت نکته سوم، ادله ایمان جناب ابو طالب مورد بررسی قرار بگیره. من گاهی به دوستان اشاره کردم، گاهی بحث میکنن بعضی از علمای اهل سنت، داد میزنن، فریاد میزنن، آه شما به بعضی از صحابه اهانت میکنید، چرا چنین میکنید، چرا چنان میکنید. خب ما یه بحثایی که داریم، بعد گاهی در گوشش این مطلب رو اضافه میکنم، یا ما چرا اینقدر تعصب داریم؟ ما که من دیگه علی آنت نیستم، ولی اگر یک کسی اجتهادش به اینجا رسید که یک فردی مسلمان نبوده جز منافقین از صحابه بوده به اون مهانت کنه بگه در آتش هست، این اشکالی داره؟ اگه اشکال داره رسول به ابو طالب چرا شما میگید؟ ما جناب ابو طالب رو جز اصحاب بزرگ پیغمبر میدونیم، چرا اهانت میکنید؟ چرا میگید بی زحزاح من النار؟ خب جواب میدید به نظر ما مثلا ایشون مؤمن نبوده، میگم خب به نظر اون آقا فلان صحابی مؤمن نبوده. الکلامت کنم چطور نسبت به جناب ابو طالب میرسه اینجوری میگی؟ نسبت به صحابه دیگه خب شما میگی به نظر من جناب ابو طالب مؤمن نبوده، بنواز وصیت میکنه میگه چون ابو طالب در قبرستان ابو طالب است من اونجا دفن نکنید. حشره الله مع من احد. البته العلوی المالکی عالم بزرگ تسنن اینجا انصاف رعایت کنیم، صاحب مفاهیم یجب ان تسهم میگه منو در قبرستان ابو طالب دفن کنید چون جناب ابو طالب اونجا دفن است. خب اگه به یک صحابه یک کسی مهانتی میکنه داد و فریادتون هوا میره، خب میگیم اشتهاد رو اینه که آقا جز صحابه نبوده منافق بوده. خب نسبت به ابو طالب شما دیگه همین کار میکنید دیگه. ما معتقدیم ادله قاطع هم هست که مؤمن بوده، بلکه یکی از بزرگترین اصحاب پیغمبر بوده است. خب شما مهانت میکنید به این دلیل خود خواهی کسی همین با اوکه تجار و با ایلا تجار اینجا که میرسه اونجور اینجا اینجور. حالا بعد ادله ایمان ابی طالب رو مطالعه کنید، کتبی که برخی از اندیشمندان اهل سنت راجع به ایمان ابو طالب نوشتن، قصیده لامیه ابو طالب و ابیض یستسق الغمام به وجهه ثمار الیتاما عصمت للارامل، این قصیده بزرگ 90 و چند بیتی رو مورد ملاحظه قرار بدید. قصیده ای که ادبای ادب عربی میگوین از معلقات سبع زمان جاهلیت ارزش و جایگاهش بیشتره. این قصیده در توسل به نبی گرامی اسلام هست، اشعاری که دال بر ایمان جناب ابو طالب هست. الم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في اول الكتب، اشعار مختلفی که از جناب ابو طالب بزرگان اهل سنت راجع به پیامبر نقل کردن که تصریح به رسالت نبی گرامی اسلام داره. و در پایان توصیه میکنم یه وقتی خدا رحمت کنه اونایی که حق به گردن ما دارن، حالا میفهمم چجور دستگیری میکردن. یه زمانی توصیه میکردن قصیده مرحوم آش محمد حسین اصفهانی رو راجع به جناب ابو طالب از حفظ کنید. این قصیده رو مرحوم علامه امینی تو القدیر آورده جلد هشتم، حتما مراجعه کنید بخونید. و چه زیبات اگر کسی بتونه سبب قطعاً سبب تقرب به امیر مؤمنان می شود، از روایات حضرت استفاده می شه، حساسیت عجیبی نسبت به پدر داشتن و درست هم هست، این واقعیتی است. کسی که اسلام اگه او نمی بود، اسلام شیء مذکوری نبود، باید نسبت او حساسیت داشت. اگر کسی میخواد حضرت امیر دستشو بگیره، یکی از ابوابش توسل به جناب ابو طالب است. نور الهدى فی قلب عم المصطفى فی غایت الظهور فی عین الخفا فی سره حقیقت الایمانی، تا اینکه میرسه به اینجا کفاه و فخرن شرف الکفاله لصاحب الدعوت و الرساله ما تمت الدعوت للمختاری لولا فهو اصل دین الباری کیف و ظل الله فی الانامی فی ظله دعا الى الاسلام. ظل الله در انام که وجود نبی گرامی اسلام است، فی ظله دعا الى الاسلامی، 10 سال در زیر سایه او بود که توانست مردم رو به اسلام دعوت کنه. و اگه ابو طالب نمی بود، اون دعوت 10 ساله پیغمبر نبود. حالا سیر این آیه این نکته رو اشاره کردم. روز 26 ماه رجب که روز وفات جناب ابو طالبه، لحقیقون که این روز بزرگ داشت گرفته بشه، روز مصیبت باشه و نسبت به انتقال مفاهیم حضرت ابو طالب در این مردم انشاءالله سرمایه گذاری کافی بشود. امروز هم که میلاد آقا امام حسن عسکری علیه السلام است، این میلاد رو به آقا و مولاون حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک عرض میکنیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فردا هم توفیقی باشه چند دقیقه راجع به دهه فجر انشاءالله عرایزی خواهم داشت.